بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عن مولانا الصادق عليه السلام انه قال: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعيا في ملكوت السماوات عظيما. فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله. این روایت مرحوم ثقة الاسلام کلینی نقل میکنن از امام صادق علیه السلام که می فرمایند کسی که علم را بیاموزد برای خدا و عمل کند برای خدا و یاد دهد برای خدا، در ملکوت آسمان ها از او به بزرگی یاد می شود و در ملکوت فرشتگان می گویند برای خدا یاد گرفت، برای خدا عمل کرد و برای خدا آموخت. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده که برای خدا بیاموزیم و برای خدا آموخته خود رو به کار ببندیم و برای خدا به دیگران بیاموزیم. موضوعی که برای بحث انتخاب کردیم، همونطور که اعلام شده، مبانی نظری حکومت دینی و ولایت فقیه. قبل از شروع بحث چند تا نکته رو مورد اشاره قرار میدم. نکته اول، انگیزه آغاز بحث. در واقع برای من قابل تصور نبود که من در بقیه عمرم بتونم بحثی رو آغاز کنم. دلیلشم این بود که اگر بنده عمر طبیعی هم داشته باشم و خداوند مقدر کرده باشه مثل دیگران عمر طبیعی کنیم، به اندازه دو برابر عمرم بقیه عمرم کارهای پژوهشی در دست دارم که ممکنه دیگران به اندازه من انگیزه این کارهای پژوهشی حدیثی رو نداشته باشن، در صورتی که به حمد الله برای مباحث طلبگی افراد زیادی هستند که انگیزه دارن و نیاز چندانی به ورود امثال بنده به این حوزه نیست. انگیزه اصلی بنده برای شروع بحث فقه توصیه‌هایی است که از آیت الله بهجت فقیه عارف رضوان الله تعالی علیه از سال 85 داشتن. من یه روز خدمتشون رسیدم، تقریبا 4 سال قبل از 4 سال قبل، ایشون بدون مقدمه شروع کردن به این تأکید روی مسئله شما یه تدریسی شروع کنید. و من خیلی وقت از سال 70 خدمتشون میرسیدم، ولی از 4 سال پیش ایشون مرتب تقریبا هر جلسه‌ای که من خدمتشون میرسیدم ایشون روی این مسئله تأکید داشتم و میفرمودم. من به آقای خامنه‌ای گفتم که درس شروع کنن، که ایشون هم شروع کرده بود، اون موقع چند سال بود شروع کرده اون موقع، و من به توصیه ایشون شروع کردیم یه بحث فقهی رو، مباحثه رو شروع کردیم در قم. بهشون هم گفتم در دیدارهای بعدی که یه بحثی رو شروع کردیم، ایشون فرمودن نه مباحثه نه تدریس. و دفعه آخر که یعنی چند شاید یکی دو بار قبل از وفاتشون بود، ایشون فرمودن که این که من به شما میگم درس شروع کنید بی خود نمیگم و همجور نمیگم، یعنی رو حسابی هست دارم میگم. من از حرف ایشون احساس کردم که شون میخواد بگه تکلیف هستش، یعنی این که میگم به عنوان تکلیف و به عنوان وجوب میگم. خب گفتم من نمیرسم، فرصت ندارم، به هر حال از خدا خواستم که اگه عمل کردن به فرمایش ایشون لازم هست من فرصتشم پیدا بکنم که این قضیه برداشتن مسئولیت حج، قبول کردن استعفای مسئولیت حج زمینه ای شد که ما فرصتی داشته باشیم انشالله این رهنمود ایشون، دستور ایشون رو بتونیم پیاده کنیم با توجه به تأکیدی که تأکید فوق العاده بلیغی که ایشون داشتن. نکته دوم اینه که ما اسم این بحث و این اسم این برنامه رو مباحثه میذاریم، تدریس باز نمیگذاریم. چیزی که هست من بیشتر از دوستانی که اینجا هستن صحبت میکنم، شما هم وقت بگذارید و حالا یا به اندازه بنده یا بیشتر یا کمتر وقت بذارید مطالعه کنید تا هم ارزیابی بیشتری از بحث داشته باشید، هم کمک کنید به پخته شدن این بحث به مطالبی که ارائه میشه. یه مقداری اگر شما هم مطالعه کنید پخته تر میشه. یه مطلبی رو من از الله بهجت نقل کردم در این کتاب زمزم عرفان که ایشون میفرمایند که خدا بیامرزه اون آقایی که در کربلا به من آموخت که قبل از هر درس اون رو مطالعه کن. چون مرتب نیسته که برای اون اسم نبردم، ولی که میگن یه کسی ما اوائل ایشون طلبگی که رفته به کربلا بوده، میگه ایشون به من توصیه کرد برای هر درس مطالعه کن و اگر مطلبی مجهول موند برات اون مطلب رو یادداشت کن، بعد برو سر کلاس درس، سر درس ببین تو درس چی گیرت میاد و چی بیشتر از اون چیزی که خودت مطالعه کردی از درس میفهمی. که ایشون میفرماند که این مطلبی که این آقا برای من همون در اوائل طلبگی فرمود خیلی برای من نافع بود و به همین دلیل هیچ وقت این شخص رو فراموش نمی کنم. نکته بسیار بسیار مهمی هست که بعدم اضافه می کنم. من میخواستم درس کتاب اجاره میگفت مرحوم آقا ضیاء عراقی، میخواستم درس ایشون برم. خدمتتون عرض کنم رفتم کتاب اجاره میرزا حبیب الله رشدی رو پیدا کردم که پیش مطالعه داشته باشم، میخوام درس ایشون برم. یه چند هفته طول کشید تا این کتاب رو مطالعه کردم. از همسایه‌مو پرسیدم که میخوام درس آقای آزیا برم، کجای اجاره رو داره میگه. گفتن آزدیاد اجاره رو تمام کرد و یک کتاب دیگه شروع کرده که من فکر کردم که حالا تا بخوام پیش مطالعه کنم راجع به کتاب اون کتاب دوم، این کتاب دوم هم تمام کرده. به همین جهت ما رفتیم درس آشمان دوستن کمپانی، آشمان دوستن اصفهانی که ایشون بیشترین استفاده رو از ایشون کرده. گفت دیدم ایشون دو ماه اون موقع کتاب اجاره رو شروع کرده بود که ما رفتیم، دو سال طول کشید. همون کتابی که مثلا آزیا گویا دو ماهه تمام کرده بود، ایشون دو سال طول کشید و میگفت خیلی از ایشون استفاده کرد. به هر حال اگر آقایون هم کمک کنن در بحث به این معنا که خودشون هم مطالعه کنن، ببینیم که این بحثی مخصوصا آغاز کردیم، بحث بسیار مهمی است که را توضیح خواهم داد. هرچه بحث، چه این بحث چه بحثایی دیگه، پخته تر بشه. نکته سوم شیوه بحثه. معمولا در مباحثاتی که خارج فقه نامیده میشه، یک کتاب فقهی موضوع بحث قرار میگیره و اون کتاب از ابتدا تا انتها مورد بحث و بررسی واقع میشه. ولی شیوه بحث ما اینه که یک مسئله از مسائل مورد ابتلا، مسائلی که مسائل فقهی روز هست، نیاز هم خود ما هست هم نیاز جامعه، این قبیل مسائل رو مورد بحث قرار میدیم. از هر کتابی، از کتابهای مختلف فقهی، اون مباحثی که مورد نیاز هست رو مورد بحث و کنکاش انشاءالله قرار میدیم. و نکته چهارم که دیگه وارد بحث بشیم، مسئله مورد بحث ما مبانی نظری حکومت دینی و ولایت فقیه. این مسئله به خصوص در این سالهای اخیر خیلی مورد تهاجم روشن فکر نماهای داخلی و دشمنان خارجی قرار گرفته، خصوصا سلفی ها. فوق العاده این مسئله مورد تهاجم هست. یکی از این سلفی ها کتاب های زیادی نوشتن، من به خاطر این بحث جستجو میکردم از کتاب هایی که خارجی ها نوشتن. اخیراً تو همین سال جاری، یعنی 1431 قمری، یه شخصی در ریاض کتابی نوشته، ولایت الفقیه و تطورها، اسمش خالد ابن عبدالمحسن تویجری است که تبلیغش هم رو اینترنت هست و ایشون شروع میکنه که تو این تبلیغش اینجور نوشته. حالا من گفتم کتابشو بیارن، احتمالا همین روزا کتابشو میارن که تو این بحثم مورد نقد قرار بدیم. ایشون میگه ان المتأمل فی فکرت الولایه و عمق فی عمق تعویلها، تعویلها المسئله مرتبطون بالعیمه، مسئله ولایت فقیه. البته این تیکشو درست گفته، میگه ولایت فقیه مرتبط در ریشه مرتبط با امامان شیعه است و تعتقد و شیعه الاثناعشریه وجوب الامامه و انها اصل من اصول الدین. خب این درسته که معتقد هست شیعه دوازده امامی، این امامت اصلی از اصول دین هست. بعد ایشون میگه وقد جاءت فی هذه وقد جاءت هذه صفحات المبارکه ولایت بله ولایت الفقیه و تطورها، در این صفحاتی که به تعبیر ایشون مبارک یا به تعبیر ما نامبارک هست، ولایت فقیه و تطور و تکاملش رو مورد بحث قرار دادیم. بله نام نویسندش رو مطرح میکنه. خلاصه این کتاب اینه: فتحدث از شیخ ان تعریف الولایه و تعریف الفقیه، هم ولایت رو معنا کرده هم فقیه رو. ثم ذکر مراحل تطور ولایت الفقیه، مراحل تکامل ولایت فقیه رو در فکر شیعه مورد بررسی قرار داده. و ان من ابرز ما ساعت علی تطورها، از مهمترین چیزایی که کمک کرده به تکامل مسئله ولایت فقیه، هما سفرا، سفرای یعنی همون نائبان خاص امام زمان علیه السلام هستن. و فتح باب، بله فتح باب الاجتهاد بالعنان الغیبت الکبرا، مسئله مفتوح بودن باب اجتهاد بعد از غیبت کبرا لامام هل منتظر. بعد میگوید و من اهم مراحل تطور دور الکرکه و النراقی، از اهم مراحل تکامل ولایت فقیه نقش محقق کرکی و محقق نراقی صاحب مستند هست. بعد بله فی تطور ولایت فقیه ثم بیان المؤلف معنا الولایه، که معنای ولایت نزد امام خمینی مطرح کرده. و انها امتداد للفکر شیعی، مسئله ولایت فقیه امتداد فکر شیعی است. و ان الحاکم الفقیه هو الف و ان الحاکم الحقیقی هو الفقیه، اون حاکم حقیقی در جامعه اسلامی فقیه است. و ان الفقیه له سلطه المطلقه، فقیه ولایت مطلقه داره. علی البلاد والعباد واستخدم اهم الوسائل واستخدام اهم الوسائل واستخدام با اهم الوسائل لاقامت دولت الفقیه. برخه اینجور میاره که بعد میاد مسئله نقد، ثم اوزه المؤلف نقد ولایت الفقیه و انها بنیت علی اساس باطل، تا اینجاهاشو مطرح میکنه. بعد میگه نقد میکنه و تو که اساس از اساس باطل هست، مستدلن به عدت محاوه، که استدلال میکنه که حالا انشاءالله این استدلال هاش رو در مباحثی که مباحث آینده مورد بحث و نقد دارم. مقصود این بود که اخیراً در سالهای اخیر نه تنها از داخل این اصل ولایت فقیه که رکن اساسی جمهوری اسلامی است مورد تهاجم قرار گرفته، بلکه در خارج هم این اصل مورد تهاجم هست. و حالا دیگه اخیراً به این نتیجه رسیدن، به ولایت فقیه هم اکتفا نکردن، با قرآن و پیغمبر اسلام معارضه رو شروع کردن، که این نشون میدهد که این حرکت یک حرکت رو به گسترشی است. مسئله همون وعده الهی که لیظهره و علی الدین کله در جامعه امروز بشر در حال تحقق هست. و این همه برخوردهایی که داره میشه، خصوصا این برخورد اخیری که مسئله قرآن سوزی هست، این از یک طرف مایه تأسفه، ولی از سوی دیگر نشانه نفوذ و گسترش قرآن و اسلام در جهان هست. و این که دشمنان اسلام عاجز هستند از برابری علمی و منطقی با این حرکت رو به گسترش. به هر حال این مسئله شایسته است که در نظام ما، در حوزه های ما بیش از این مورد بحث و بررسی قرار بگیره. و ما اولین مسئله ای رو که مورد بحث قرار میدیم به فضل خدا همین مسئله حکومت دینی و ولایت فقیه هست. خب حالا از اینجا وارد بحث میشیم. مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی هرچند که یک مسئله فرعی است، یک فرع فقهی است، ولی از اونجا که این مسئله ریشه در اصلی ترین مبانی اعتقادی اسلام یعنی توحید داره، مباحث نظری این مسئله رو از مبنای اعتقادی حکومت دینی آغاز میکنیم. پس بنابراین مسئله اول مبانی اعتقادی حکومت دینی است. در این رابطه باید توجه داشت که اصلی ترین و مهمترین و نخستین پیام همه پیامبران الهی پیام توحید بود. هیچ پیامی مهمتر از پیام توحید انبیاء الهی نداشته. همه اون چه انبیاء الهی گفتن در این پیام خلاصه می شود که در آیه 25 از سوره انبیاء آمده و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم مگر این که این پیام رو با او برای جامعه فرستادیم که لا اله الا انا، جز من خدایی نیست. اصلی ترین پیام انبیا همین بود. بنابر روایات متعددی که از پیامبر اکرم نقل شده، ایشون رسالت خودشون رو هم با این جمله آغاز کردن که قولو لا اله الا الله تفلح، بگید لا اله الا الله رستگاری. این فلاح یعنی چی؟ فلاح رو مرحوم بله در کتاب مفردات معنا میکنه الفلاح از زفر و بالمطلوب. فلاح یعنی کامیابی، کامیابی مطلق، کامیابی مادی و معنوی. بگید لا اله الا الله هم مسئله مشکلات مادیتون حل میشه هم معنوی. جامعه همه پیام های انبیاء الهی همین مسئله توحیده. بعد از 3 سال دعوت مخفی که پیامبر داشت، موقعی که پیغمبر مأموریت پیدا کرد رسالت خودش رو اعلام بکنه، فاستع به ما تو عمر، طبق نقل الطبقات الکبرى سراغ یکی یکی از قبایل عرب میرفت پیغمبر و این سخن رو تکرار میکرد، این مطلبی که الان عرض میکنم. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا و تملكوا به العرب و تذل لكم و تذل لكم بله لکم العجم و اذا آمنتم کنتم ملوکم فی الجنه. حالا این جمله اولش اینجا مورد بحثه. بگید لا اله الا الله، یکی یکی سراغ قبائل مختلف میرفت و میفرمود که بگید تفلحوا، کامیاب میشید. حالا مسئله اینجاست، مسئله مهمی که مرتبط با این بحث مهم فقهی میشه اینی که چرا و چگونه با گفتن کلمه توحید جامعه اسلامی، جامعه انسانی به سیادت و رهب و سروری مادی و معنوی میرسه. سوال اینه. در پاسخ این سوال باید عرض کرد که خیلی روشنه که مقصود صرفاً گفتن این کلمات نیست. و گفتن این کلمات رو ضبط صوت هم میتونه بگه. نه، تکرار لفظی نیست. که قولوا لا اله الا الله یعنی توحید رو در زندگی خودتون چیکار کنید؟ پیاده کنید. حالا این سخن چه پیامی داره؟ این کلمه توحید چه پیامی داره که پیاده کردنش موجب سعادت دائمی انسانه، موجب سیادت دائمی جامعه انسانیست؟ این چه پیامی داره؟ اگه دقت بکنیم در مفهوم پیام کلمه توحید ببینیم که این جمله در واقع نفی میکنه سیادت، سلطنت، ولایت، حاکمیت غیر خدا رو. لا اله، لا اله یعنی سلطنت رو نفی میکنه، سیادت رو نفی میکنه، ولایت رو نفی، حاکمیت رو از غیر خدا نفی میکنه و منحصر میکنه ولایت و حاکمیت رو در خداوند متعال. مفهوم این
کلمه توحید اینه دیگه، نفی ولایت و حاکمیت غیر خدا و اثبات ولایت و حاکمیت خدا در زندگی انسان. حالا برای اینکه این پیام مشخص بشه و ارتباطش با مسئله حاکمیت دینی و اینکه چی میخواسته پیغمبر بگه با این فرمایش قولوا لا اله الا الله با اون عربهای پابرهنه اون روز، بلکه به جهانیان این پیام رو ابلاغ میکنه که اگر لا اله الا الله بگید همه چی شما درست میشه. این چی میخواد بگه؟ برای این که این مسئله ارتباطش با موضوع بحث معلوم میشه، باید ببینیم خدایان عصر جاهلیت در واقع کیا بودن، چه خدایانی در عصر جاهلیت بر جامعه عرب و در جامعه اون روز حاکمیت داشت که پیغمبر مانند همه پیامبران گذشته خطاب به مردم می‌فرماید اگر این خداها کنار برن، اگر حاکمیت این خداها از جامعه کنار گذاشته بشه، اگر ولایت اینها جاش رو بده به ولایت خدا خدایگانه، اگر حاکمیت و سیادت و سلطنت این خداها جاشو بده در جامعه در زندگی شما جاشو بده به خدای یگانه، اینجاست که کامیاب دنیا و آخرت میشه. بنابراین برای تبیین دقیق پیام کلمه توحید باید خدایان اصل جاهلیت رو در جهان و در شبه جزیره عربستان شناسایی کنیم. اگه در این رابطه تأمل کنیم می‌بینیم سه دسته خدا در عصر جاهلیت بر جامعه اون روز عرب و دنیا حکومت می‌کردن. یعنی در واقع مشرکان به سه دسته تقسیم می‌شدن که در قرآن هم اشاره به این سه دسته شده. اگه به آیات قرآن مراجعه کنیم می‌بینیم این سه دسته شرک و مشرک در جامعه اون روز وجود داشته. دسته اول همون مشرکان اطراف جزیره العرب بودن یا خود جزیره العرب بودن، مشرکان بت پرست که بت‌ها رو شرکای خدا می‌دونستن، یعنی برای خدای یکتا همتا قائل بودن، شریک قائل بودن و اینها را هم خدا می گفتن. در معابد از آنها نگهداری می کردن، برایشون تعظیم می کردن، تواضع می کردن و از آنها عزت و نصرت می خواستن. در سوره مریم آیه 81 و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، جز خدا خدایان دیگری رو به عنوان خدایی می گرفتند تا به اونها عزت ببخشد، که اینجا فلسفه بت پرستی مشرکان رو هم بیان میکنه قرآن. یا در آیه 74 از سوره مبارکه یاسین و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، چرا بت پرستا می رفتن سراغ خداهای غیر خدای خالق غیر آفریدگار؟ می رفتن برای اینکه از اینها کمک بگیرن در مشکلات زندگی، در مریضی ها، در سختی ها، در جنگ ها، در برخورد ها از این خداها کمک می گرفتن. حالا اونا کمک می کردن یا نمی کردن یه مسئله دیگه است که قطعا خیال اونها بود که اونها به اونها کمک میکنه. خب حالا اینا این مشتکان عرب، مشتکان بت پرست، خدای یگانه را هم قبول داشتن یا نه؟ جواب اینه که بله، اونا را هم قبول داشتن. خدا یگانه، نمی گفتن این بت ها، این سنگ و چوبی که ما ساختیم آسمان و زمین رو ساخته، نه اینو نمی گفتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله. عنکبوت آیه 61. اگه از اونا میپرسیدی، از همین مشتکا میپرسیدی که آسمان و زمین رو کی خلق کرده، خورشید و ماه تسخیر کیست، میگفتن خدا، یعنی همون خدای خالق، خدای یگانه. نمیگفتن همین سنگ و چوب و اینها، آسمان و زمین اینا خلق کردن. یا در سوره باز عنکبوت آیه 63، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. اگه بگی کی از آسمان آب فرو میریزه، زمین رو بعد از مرگش احیا میکند، میگن خدا، نمیگن همین بتا. یا در سوره زخرف آیه 87، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، اگه بگن کی شما رو خلق کرده، میگن خدا خلق کرد، نمیگن این بتا ما رو خلق کرده. خب بنابراین مشرکان دسته اول کسانی بودند که خداهایی جز خدا رو مظهر قدرت می دانستن، همتای خدا در زندگی خودشون می دونستن، یعنی شریک در تدبیر زندگی خودشون می دونستن. در واقع اونها شریک در حاکمیت خدا قائل بودن برای این بت‌ها. یکی در زندگی مادی خودشون اونها رو شریک خدا می‌دونستن و یکی در زندگی معنوی، نه تنها در زندگی مادی، در زندگی معنوی هم اونها رو شریک خدا می‌دونستن و از اونها هم عزت میخواستن، هم نصرت میخواستن، هم از نظر معنویت اونها رو میخواستن به اون خدای آفریدگار نزدیک کنه. زمر آیه 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا. اونها که غیر از خدا سراغ غیر خدا میرن، این بت پرستا اینجور نیستش که اون خدای اصلی رو رها کنن، میگن ما اینا رو، اینها ما رو پرستش بت‌ها، اینا ما رو به اون خدا نزدیک. این از نظر معنوی، اونها از نظر مادی بود نصرت و عزت، این از نظر معنوی است. بنابراین خلاصه کلام اینه که دسته اول خدایان اصل جاهلیت بت‌هایی بودن که به پندار مشتکان در عزت و نصرت اونها در زندگی مادی و در تقرب آنها به آفریدگار نقش داشتن. این دسته اول. دسته دوم، دسته دوم از مشرکان معاصر پیامبر، مشرکان اهل کتاب بودن، یعنی یهود و نصارا. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. این مشتک بودن اینها به این شکل بود. اونها احبار خودشون، علمای یهود رو، اینها رو ارباب خودشون میدونستن. رهبان علمای نصارا رو ارباب خودشون میدونستن غیر از خدا. یعنی اونها رب و در روایت هم داره، نه اینکه اینا میرفتن اینها در مقابلشون سجده میکردن، اینها اطاعت میکردن. این پذیرفتن حاکمیت کلیسا و کنیسه، این ازش تعبیر شده به چی؟ ازش تعبیر شده به این رب گرفتن علمای یهود و نصارا. در کنارش والمسیح ابن مریم، احبار، رهبان و مسیح ابن مریم رو اینها آمدن شریک خدا قرار دادن. در صورتی که ما امرو الا یعبدو اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون، توبه آیه 31. در صورتی که اونها مأمور بودن که خدا یکتا رو بپرستن، خدای جز اون نیست، سبحانه عما، اینا یعنی اینا مشرکن، این دسته دوم از مشرکین هستن. بله، بر این اساس دسته دوم از خدایان اصل جاهلیت اربابان کنیسه و کلیسا بودن. حالا نکته قابل توجه اینه که در واقع خدایان هر دو دسته، یعنی اهل کتاب و مشرکان جزیره العرب، اینها در واقع هر دو یکی بودن، یعنی بت‌ها هم اون اربابان معابدشون در واقع خدای بت پرستا بودن، چون بت که چیزی نمیگفت که اگر کلیسا اینها حاکمیت داشت، در واقع یعنی اون احبار و رهبان حاکمیت داشتن، اگر بت‌ها رو میپرستیدن، در واقع یعنی اون ارباب معابد رو میپرستیدن. بله بله، که در واقع خدایان هر دو دسته یکی بودن، اربابان و اداره کنندگان معابد. حالا معبد میخواد کلیسه باشه، کنیسه باشه، میخواد کلیسا باشه، میخواد بتخانه باشه. چرا؟ چون اون بت‌های بیجان در واقع وسیله‌ای بودن برای اربابان بت‌کده‌ها، اونا وسیله بودن، اون اربابان بت‌کده حاکم بودن. که این آیه، آیه 21 شورا، میتونه اشاره به این معنایی که عرض کردم باشه. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. آیا اونها شرکایی دارن که شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله؟ این هم شامل اربابان بتکده میشه، معابدی که بتکده نام داشت، هم شامل اهل کتاب یهود و نصارا میشه، که قوانینی رو برای زندگی اونها تشریع کردن، تقنین کردن، که خدا اون قوانین رو اذن نداده بود، یعنی فرمان نداده بود. بعد میفرمان ولولا کلمت الفصل نقود، اگر اون مهلتی که قرار هست داشته باشن تا روز قیامت نبود، همین در همین دنیا به حساب اونها رسیدگی میشد. خدمتتون عرض کنم این دسته دوم، پس این دو دسته به یک نوع خدا میرسه، چیزی که از خدایان بتکده ها، خدایان کنیسه ها، خدایان کلیسه ها. دسته سوم از خدایان عصر جاهلیت زورمدارانی بودند که در واقع اونها این اربابان معابد رو در واقع اینها تسخیر خودشون کرده بودند، در خدمت اونها بودند، زورمدارانی که کلیسا در خدمت اونها بود، چنان که امروز در خدمتش هست، خدمتشون هست، زورمدارانی که کنیسه در خدمتشون بود، زورمدارانی که بتکده ها در خدمتشون بودن، که قرآن از اونها تعبیر میکنه به طاغوت. والذین، در ذیل این آیه آمده، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، سوره زمر آیه 17. کسانی که از طاغوت اجتناب کردند که عبادتش کنند و به خدا یگانه بازگشتند، اینها براشون بشارت هست، هم بشارت دنیاوی، سعادت دنیاوی، هم بشارت اخروی. در زیر این آیه روایتی مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 8 صفحه 770 نقل میکنه: من اطاع جبارن فقط عبده. در اونجا در کلمه طاغوت میزان هم چند تا روایت آوردیم که در همین رابطه است. این طاغوت همون جباران زورمدارانی هستند که مورد اطاعت قرار میگیرن. هر کس از جباری اطاعت کند، این در واقع او رو عبادت کرده. خب بنابراین اولین سخن انبیاء الهی این بوده، اولین سخن انبیاء الهی در جهت ایجاد جامعه توحیدی تلاش برای زدودن و از بین بردن ولایت و حاکمیت و قیمومیت انسان بر انسان. این اولین دستورالعمل انبیاء الهی این بود که در سایه حاکمیت توحید، در سایه حاکمیت خدای یگانه بر جامعه انسانی چیکار کنه؟ حاکمیت غیر خدا رو از جامعه بزدایی. اولین دستورالعمل این لا اله الا الله یعنی این. این مبنای اعتقادی حکومت دینی میگیم توحید معناش اینه. لا اله، اولین کاری که پیغمبر قولو لا اله الا الله یعنی چیکار کنید؟ یعنی این سه تا خدا رو، این خداهای سگانی، خدایان اصل جاهلیت رو از جامعه خودتون بیرون ببرید. لا اله، اربابان کلیسا نه، کنیسه نه، اربابان بتکده ها نه، زورمدارانی که اونها در سایه اینها قدرت گرفتن اونها هم نه. اولین پیام همه انبیا این بوده، اولین پیام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این بوده. بسیاری از منابع تاریخی و حدیثین این مطلب رو نقل کردن. مرحوم آیت الله احمدی میانجی هم در این مکاتیب الرسول جلد دوم صفحه 489 این رو، این مطلب رو آورده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نامه به اهالی نجران نوشت، موقعی که میخواست نصارا رو دعوت کنه، نصارای نجران رو دعوت کنه به اسلام: اما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد و أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. حرف پیغمبر میگه حرف من با شما اینه. خیلی نکته است این، دقیقاً مبنای نظری حکومت دینی رو پیغمبر در این جمله، در این جملات آورده. میگه حرف من اینه، خلاصه دعوت من اینه که من میگم بندگان رو، انسان رو عبادت نکنید، انسان رو اطاعت نکنید، انسان رو پرستش نکنید، خدا رو فقط. حاکمیت انسان رو نپذیرید. ادعوکم الى ولایت الله من ولایت الله. ولایت عباد چیه؟ همین ولایت اربابان کلیساست. ولایت عباد همین ولایت اربابان کنیسه است. چی هست؟ اونا مسیحی بودن، یعنی اربابان کلیسا یا اربابان بتکده ها. حرف من اینه، حرف لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی این، یعنی ولایت اینها رو کنار بگذارید، ولایت خدا رو بپذیرید. ولایت خدا یعنی حکومت دینی که حالا توضیح میدیم. مرحوم کلینی هم در کتاب کافی جلد 8 صفحه 386 از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه درباره فلسفه بعثت پیامبر خدا. میفرماید: ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لیخرج عباده من عبادت العباد الى عبادته. ببینید همون مطلبی رو که پیغمبر در اون نامه به نصارای نجران کرده، این همون مطلب رو امیرالمومنین علیه السلام به عنوان فلسفه بعثت، فلسفه بعثت بیان میکنه. میگه آمده مبعوث شده پیامبر خدا به حق تا اینکه مردم رو از عبادت انسانهایی مانند خودشون به عبادت خدا دعوت کنه، از تعهدات من عهود عبادهی الی عباد، از تعهد داشتن در برابر انسانها در برابر به تعهد داشتن در برابر خدا دعوت کنه، و من طاعتهی الی و من طاعت عبادهی الی طاعته، از فرمانبری انسانها به اطاعت خودش اطاعت خدا دعوت کنه، و من ولایت عبادهی الی ولایته، تا اینکه مردم رو از حاکمیت، از ولایت، از حاکم، از حاکمیت، از سلطه انسان‌های مالند خدا خودشون به ولایت خدا دعوت کنه. این فلسفه پیغمبره، فلسفه بعثت پیامبره. باز مرحوم کلینی در کافی جلد پنجم صفحه 3 نقل میکنه از امام باقر علیه السلام. میخوام ببینید این مبنای نظری حکومت دینی یه چیزی نیستش که من درآوردی باشه، هم ریشه در قرآن داره، در اصلی ترین مبانی اعتقادی اسلام داره، هم در روایات متعدد که این روایات که داریم میخونیم اینا اصلا احتیاج به ارزیابی سند ندارن، اینا همه در واقع بازگو کننده چیه؟ بازگو کننده همون محتوای محتوایی که قرآن بیان میکنه. امام باقر علیه السلام در این آدرسی که عرض کردم میفرماید طبق این نقل کلینی در بیان حدود جهاد برای یکی از خلفای معاصرشون نوشته، این نامه است، قسمتی از نامه امام باقر علیه السلام به یکی از خلفای معاصر خودش. اول ذلک الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد. اصلا چرا جهاد اسلامی فلسفه چیه؟ چرا می جنگه؟ همون فلسفه بعثت، همون فلسفه توحید. فلسفهش اینه که قبل از جنگ می فرماید باز دعوت کنه اون طرف رو، یعنی اون طرف مخالف رو، به طاعت خدا از طاعت عباد، به ولایت خدا از ولایت عباد. اون وقت در ذیل این روایت جمله ای هستش که بعد در تبیین مسئله ولایت فقیه خیلی این نکته مهمی هست که می فرماید ولیس الدعاء من طاعت عبد الى عبد مثله. می فرماید این که دعوت میکنه خدا از ولایت خدا به از ولایت انسان به ولایت خدا، ولایت خدا معناش این نیست که از انسانی به انسان دیگه دعوت میکنه، نه، اگر به انسانی دعوت کرد معلوم میشه که اون انسان ولایتش ولایت خداست و شخص مورد توجه نیست. مسئله ولایت فقیه انشاءالله در جای خودش در بحثهای آینده به این قسمت رو خوب توضیح خواهیم داد. بنابراین این روایتی هم که خوندیم و روایت مشابه که بازم روایت هست که حالا برای نمونه یکی از امام باقر علیه السلام آوردیم، یکی از امیرالمؤمنین و یکم از خدمتتون عرض کنم خود پیغمبر اکرم، که اینها ریشه در آیات دارن، فلسفه بعثت همه انبیاء رو بیان میکنن و پذیرفتن این روایت هم نیازی به ملاحظه سند نداره، که همطور که توضیح دادم. خب خلاصه اون چه این آیات روایاتی که خوندیم، خلاصه این آیات روایات اینه که پیامبران الهی که برای رساندن جامعه انسانی به قله تکامل مادی و معنوی مبعوث شدن، در اولین گام رسالت خودشون مأموریت دارن که ولایت و حاکمیت خدا رو جایگزین ولایت انسان کنه. این خلاصه این آیات روایاتی که عرض کردم، اولین مأموریتشون اینه. خب حالا اینجا این سوال پیش میاد که سوالش مطرح میکنم، جوابش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. این مسئله پیش میاد که حالا این جایگزینی چه اثری در سرنوشت جامعه داره و چه تفاوتی داره ولایت خدا و ولایت طاغوت. این که میفرماید من شما رو دعوت میکنم از ولایت انسان به ولایت خدا، این ولایت خدا با ولایت انسان چه تفاوت هایی داره؟ این برای فهم مبنای نظری حکومت دینی این تفاوت، بعد از این مشخص شدن این مسئله باید این تفاوتش رو بیان کنیم که انشاءالله در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.